أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفت اینطور می فرمایند النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى فلا بد إما من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه و امره کما ان النصف الذي للامام عليه السلام امره راجع الى الحاكم فلا بد من الايصال اليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه به حسب نظرهی و فتواه او صرف به اذنه فیما عین له من المصرف و یشکل دفعه الى غیر من یقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كمن وكيفن أو يعمل على طبق نظره. عرض می شود این مسئله رو خیلی دقت بفرمایید که هم از نظر علمی یک قسمت مورد بحثه و هم از نظر عملی کاملا مورد ابتلاءه. همونطوری که از آیه شریفه خمس استفاده می شد و همینطور روایاتی زیاد در این باره بود، خمس دارای دو نصف است که نصفی از اون تعبیر می شود در زمان ما به سهم امام علیه السلام و نصف دیگر تعبیر می شود به سهم سادات عظام. ایشون معتقدند که در هر دو قسمت و در هر دو نصف خود مکلف مستقلن اختیاری ندارد، بلکه باید رجوع به مقلدش بکند و یا در اختیار او بگذارد و یا به اذن و امر او در مصرفی که تعیین می کند او هم مصرف بکنه. حالا ما در حقیقت در دو مقام بحث می کنیم، یک مقام که از نظر دلیل قدری روشن‌تره، ولو اینکه ایشون او رو دوم ذکر کردن، لکن ما او رو اول ذکر می‌کنیم، بعد در مقام دوم اونی رو که ایشون اول ذکر کرده‌اند ذکر می‌کنیم. اون مقامی که خب از نظر دلیل خیلی هم مشکل نیست و نیاز به اقامه دلیل کاملا ندارد، مسئله سهم امام علیه السلام که هر مکلفی که مکلف به اداء خمس و پرداخت سهم امام شد، این حق نداره که به اختیار خودش و به نظر خودش و به اراده خودش ولو اینکه صرف امام سهم امام رو در همون مصرفی که مثلا مقلدش هم نظر داره صرف میکنه، لکن بدون مراجعه به مقلد و استیزان از مقلد و نظرخواهی از او نمیتواند صرف بکند. اما اولا این معنا خب آیه شریفه که برای خمس تقریبا 6 نفر رو تعیین میکند، فان لله خمسه وللرسول ولذ القربا، و ما عرض کردیم که مقصود از ذی القربا حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و با اضافه حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا روایات زیادی داریم که خب اون سهمی که مربوط به خداوند ما کان لله فهو للرسول، لذا در زمان رسول خدا تقریبا رسول خدا 2 سهم از این 6 سهم رو اختیار داشت و زیحق بود، یکی سهم خداوند تبارک و تعالی بود، یکی هم سهم خودشون. و همینطور روایاتی هست که ما کان للرسول فهو للامام علیه السلام، یک روایت هم نیست، روایات متعدد و فراوانی هست که ما کان للرسول فهو للامام علیه السلام، لذاست که ما از این نصف خمس تعبیر به سهم امام میکنیم، چون مرکب از سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربا که خود امام علیه السلام باشه، مجموعه این نصف ارتباط به امام داره. خب اگر امام حاضر باشد و امکان این معنا باشه که انسان خدمت خودشون شرف یاب بشه، خب روی قاعده می بایست سهم امام رو ببره خدمت خود امام بپردازه، برای اینکه صاحب الحق و رب الحق عبارت از امامه. خب اگر انسان دسترسی داره و مشکلی هم نیست براش، باید برود و سهم امام رو خدمت خود امام بپردازد. و البته چون مسئله مباشرت در این معنا لازم نیست، خود ائمه در زمان حضورشون، حالا قطع نظر از امام ثانی عشر عجل الله تعالی فرجه، خود ائمه دارای وکیل یا وکلایی بودند در همون زمان حیاتشون و وکلایشون رو به اطراف میفرستادند و سهم امام رو وکلای اونها برای اونها جمع آوری میکردند و در کتابهای تاریخ بعضی از وکلای معروف ائمه علیهم السلام ذکر شده. تا رسید این مطلب به زمان امام ثانی عشر و مسئله غیبت صغرا پیش آمد، در زمان غیبت صغرا هم که همون نواب اربعه حضرت امام وجود داشت و اگر کسی میخواست سهم امام رو به امام بپردازه، به توسط اونها خدمت امام میپرداخت. زمان غیبت صغرا این نواب اربعه معروفه که قبورشون در بغداده، ما هم الحمدلله توفیق پیدا کردیم در یه زمانی قبور اینها رو زیارت بکنیم. خب اینها نائب خاص حضرت مهدی صلوات الله علیه بودند، سهم امام رو می گرفتن و خدمت ایشون می رسوندن یا با نظر ایشون مصرف می کردن. تا رسید زمان غیبت کبرا، زمان غیبت کبرا مثل زمانی که مادرش هستیم دیگه، خب مسئله نیابت خاصه منتفی شد و مسئله نیابت عامه پیش آمد. افرادی که واجد یک شرایط خاصی بودند، اینها به عنوان نیابت عامه اون حضرت کارهای نائب خاص رو انجام میدادند. لذا سهم امام رو باید به این نواب عامه که ایشون میفرمایند اقوا هم این است که انسان به همون مرجع تقلید خودش بپردازه و اون کسی که ازش تقلید میکنه که لابد واجد اون شرایط نیابت عامه است، به اون کس بپردازه. و حتی این معنایی که در سابق هم بعضی ها شاید ازش سوء استفاده کردن و شاید از نظر بعضی هم خیلی حل نشده باشه، چون یک کلمه ای رو ذکر کردن که فهم مراد حقیقی از اون کلمه یه قدری مشکله، ولی در اینجا ایشون توضیح دادن. می‌فرمایند انسان می‌تواند به غیر مرجع تقلید خودش هم مراجعه بکنه و سهم امام رو بپردازه، اما با یک شرط، و اون شرط این است که نظر اون مجتهدی که می‌خواد به سهم امام رو بپردازه با نظر مقلد این یکی باشه. اون عنوانی که عرض کردم یه قدری بعضی هم سابقا مورد سوء استفاده قرار دادن، مصرف به تعبیر ایشون اتحاد داشته باشه. آیا مقصود از اتحاد مصرف این است که چون انظار مختلفی در عرض می شود صرف سهم امام وجود داره، بعضی هم قائل به این معنا هستند که باید سهم امام رو انسان دفن بکنه، حالا فی زمان نهازا دفن بگیم مطرح نیست، در بانک مثلا بسپارد و در هنگامی که علائم موت برش ظاهر میشه وصیت بکنه که این پولی که در بانک مثلا به اسم من هست این ملک شخصی من نیست، مال شخصی من نیست، این مال امامه، شمای وارث هم همینطور این رو حفظش بکنید تا انشاءالله به دست مثلا مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برسه. معنای اتحاد مصرف این نیست که مثلا یه مجتهدی قائل به دفن، قائل به سپردن مثلا در بانک به این نحوی که عرض کردیم هست، یک مجتهدی هم قائل است به این که باید مثلا به صورت شهریه بین طلاب تقسیم بشود. اتحاد مصرف ایشون می‌فرمایند از اینم بالاتره، حتی از نظر کمیت و کیفیت هم باید با مرجع تقلیدش نظرش موافق باشه. ای فکر نکنه که مثلا خب مرجع تقلیدش به صورت شهریه مثلا پول رو به طلبه میده، اینم بگه یک جا مثلا ما برداریم 10 میلیون به این طلبه بدیم، بالاخره اونم به طلبه میده ما هم به این طلبه بدیم، اتحاد مصرف اینه معناش. نه، نظر اون مرجع تقلید این است که اولا این یک جا تقسیم نشه، به صورت شهریه مثلا باشه و در شهریم یک کمیت مخصوصی رو او مورد نظر و هدف داره. باید همه این جهات در اتحاد مصرف ملاحظه بشه، صرف این که او به طلبه میده ما میخواییم به طلبه بدیم این کفایت نمی کنه. آخه حالا بعضی ها شنیدم دیگه از این معنام پا رو فراتر گذاشتن، یه عده از جوانهای متدین هم هستن، مقدس هم هستن، یه عده از جوانها در بازار تهران و بعضی جاهای دیگه اینا حالا روی بعضی از حسابها گفتن ما چه دایی داریم که پول سهم اماممون رو به این آخوندا بدیم، ما خودمون میریم نمیدونم سیستان و بلوچستان مدرسه میسازیم، دانشگاه میسازیم، مسجد میسازیم، به فقرا تقسیم میکنیم، چه میکنیم. مسئله این نیست، مسئله این است که این سهم سهم امامه و حالایی که خود امام در اختیار ما نیست، نائب خاصشم در اختیار ما نیست، چون زمان زمان غیبت کبراست و نیابت خاصه در زمان غیبت کبرا وجود نداره، حتما باید در اختیار نائب عام قرار بگیره. اون چرا که نائب عام میگوید یا اجازه میدهد یا تعیین مصرف میکنه باید طبق نظر او رفتار بشه، و الا همینطوری انسان خود به خود بگه حالا شارع مقدس نظرش این است که سهم امام مثلا در این رابطه هایی که درست مورد مثلا رضایت شارعه مصرف بشه. حالا ما چه دایی داریم که مرجع تقلید رو واسطه قرار بدیم، چه دایی داریم که اهل علم خودمون رو حتی واسطه قرار بدیم، خودمون به دست خودمون میریم سهم امام رو هر میشود به مصرف خودش میرسونیم. و متاسفانه این فکرم روز به روز، حالا ما به لحاظ اینکه در این مسائل زیاد مورد ابتلاعمون هست اطلاعات بیشتری در این رابطه داریم، روز به روزم بر تعداد این افراد زیاد میشه و چیزی هم که تأیید میکنه این نظریه رو در مورد این افراد یه سوء استفاده هایی است که احیانا بعضی از اهل علم کردن. حالا این سوء استفاده احیانی بعضی رو به حساب همه گذاشتن، لذا همه رو محروم کردن، حتی مرجع تقلیدش رو هم تقلید میکنه اما سهم امام نمیره به او بده. یا آقای منبری بود، خدا رحمتش کنه، اسم نمیبرم، این یه وقت مقلد یکی از آیون نجف بود، در یک سفری که رفته بود نجف، به اون آقا گفته بود که آقا من مقلد شما هستم ولی شما اجازه بدید که من سهم امام و سهم سادات رو در اون جاهایی که خودم تشخیص میدم به اونها برسونم. اون آقا گفته بود که آخه شما بی‌انصافی میکنید که همشو بخواید خودتون بپردازید، لااقل یه مقدارشو به ما بدید، یه مقدارشو خودتون صرف بکنید در اون جاهایی که میخواید بپردازید. این آقای منبری هم گفته بود آقا من خیلی به شما روشن بگم، به شما ارادت دارم، تقلیدم میکنم از شما، اما سن نارم پول بهتون نمیدم، باید اجازه بدید من خودم در مواردی که میشناسم صرف بکنم. اون آقا هم دیده بود خب حالا چاره ای نیست دیگه، بالاخره اجازه داده بود، گفته خب صرف کن در اون جاهایی که خودت تشخیص میدی. عرض می شود که مقصود من این است که درباره سهم امام این نکته خب روشن باشه که مقصود از اتحاد مصرف، یه وقت بعضی ها سوء استفاده نکنن بگن این آقا به طلبه میده ما به طلبه میدیم، از دفنیون که نیست، این آقا نظرش نظر دفنی که نیست، نظرش پرداخت به طلبه است، خب ما میپردازیم به طلبه. نه، ایشون میفرماین تصریح میکنن که حتی از نظر کمیت و کیفیتم اگر کسی با مرجع تقلید این اتحاد نظر داشت و اختلاف در فکر و عقیده نداشت، اون مانعی نداره، اونم به لحاظ اون چیزی که در بحث اجتهاد و تقلید اصلا گفته شده، کاری به اینجا هم نداره. در بحث اجتهاد و تقلید این مسئله مطرح شده که اگر فرض کنیم در یک مسئله نظر اعلم و غیر اعلم متوافقه، اعلم و غیر اعلم هر دو یه مطلب میگن، اینجا دیگه مثل عرض میشود عبادت و قصد قربت نیست که بگید من حتما باید از اعلم تقلید بکنم. خب اعلم و غیر اعلم هر دو یک نظر رو دارن. حالا اینجا هم همین مسئله است. اگر نظر مقلد این که قاعدتا مقلدش به نظر این اعلمه، حالا اعلمیت رو هم با یک حجت شرعی به دست آورده، این باید به نظر او رفتار بکند. اگر نظر دیگری 100% موافقه با این نظر مرجع تقلیده، اینجا دیگه اصلا اعلم تعین نداره، همونطوری که در بحث اجتهاد و تقلید و مسئله رجوع به اعلم این معنا ذکر شده. اما اونجایی که سر سوزنی اختلاف داشته باشد ولو از نظر کیفیت و کمیت، مثلا نظر مرجع تقلید این است که حتما به صورت شهریه و ماهانه پرداخت بشه، این بیاد بگه نه من میخوام 15 روز یک بار مثلا به اینها صرف بکنم، به همین مقدار اگر مخالفت با نظر مرجع تقلیدش داشته باشه، ایشون میفرمایند جایز نیست، تا چه برسه به اون مثالی که من عرض کردم که اصلا نظر اینها رو کنار بگذاریم و بگیم ما کاری به کار عرض میشود اینها نداریم، ما سهم امام رو خودمون در موارد خودش صرف میکنیم بدون اینکه نظر مجتهد هیچ گونه دخالتی در این رابطه داشته باشه. این مقام خیلی بحث نداره، خیلی هم از نظر دلیل خب میبینید مواجه با اشکال نیست که انسان بخواد اشکال بکنه. صاحب سهم در درجه اول امامه و چون نیابت خاصی وجود نداره، نیابت عامه در کاره، نایب عامم به عنوان سهم امام رو میگیره و اون چرا که در این رابطه نظر داره و فتوا داره که نوعاً فتواشون اینه که در اون راهی خرج بشه که مرضی امام زمان صلوات الله علیه است و قدر متیقنه از اون راهی که فعلا مرضی اون وجود مقدسه، این است که به صورت شهریه به این حوزه های علمیهی که اینها در آینده میخوان انشاءالله هر کدامشون یک خدمتگزار واقعی کامل نسبت به امام زمان صلوات الله علیه باشن، به طوری که اگر این حوزه ها نباشه و این حوزه ها تداوم پیدا نکنه، من الممکن اصلا کم کم مسئله تشیع از بین بره، عقاید شیعه اصلا در بین جامعه به طور کلی از بین بره، مخصوصا با این مخالفینی که شیعه از اول تا به حال داشته. رئیس شیعه امیرالمومنین به عنوان اول مظلوم عالم معرفی شده، خود شیعه هم به دنبال اون وجود مقدس واقعا گروهی هستند که مظلوم ترین گروه عالمن، حتی فی زمان نهازا، همونطوری که اون روز عرض کردم. لذا نظر اکثر این است که در اون راهی صرف بشه که مرزی وجود مقدس امام زمان باشه و قدر متیقنش همین اقامه حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه های علمیهی که دارای برکات زیاد هستند، ارزش های زیادی دارند در مقام تبلیغ، در مقام تألیف، در مقام تدریس. اینا زحمت میکشند، واقعا وقت صرف میکنند، عمری رو در این راه گذروندن. در این رابطه خب دیگه اگر اینم مرضیه اون وجود مقدس نباشه، دیگه چه چیزی بالاتر از این ما میتونیم تصور بکنیم که سهم امام رو در رابطه با اونها صرف بکنیم؟ دیگه چیزی بهتر از این وجود نداره. در رابطه با سهم امام مشکلی نیست، خیلی مطلب عرض می شود از نظر انسان، عرض کردیم، مواجهه با اشکال نیست. ولی در رابطه با اون مقام دوم که عرض کردیم، اون مقام دوم رو ایشون اول ذکر کردن و اون مسئله سهم سادات، خب اون ابتداءً که انسان مطلب رو ملاحظه میکنه، خب آیه شریفه داره و اعلموا انما غنمتم من شیء، غنیمت هم به معنای حالا مطلق الفائده است، اون فوایدی که شما میبرید با اون خصوصیاتی که سابقا عرض کردیم، نصفش مال خدا و رسول و ذل قرباست، خیلی خوب، سهم امام. نصف دیگرش که ما ازش تعبیر میکنیم به سهم سادات، مال یتاما و مساکین و ابن سبیله. حالا چه دلیلی دلالت دارد بر اینکه صرف این نصف به صاحبان خودش، یعنی پرداختن سهم سادات به این سه صنفی که در آیه شریفه ذکر شده، در حالی که واجد اون شرایطی هم که عرض کردیم هستند، پرداختن سهم سادات به اینها، این منوط به اذن حاکمه، باید به نظر حاکم باشه. ایشون اینجا عرض کردیم در مقام اول کلام این رو مطرح میکنن و خیلی هم به ضرس قاطع میفرماین امرهو به ید الحاکم، امر همین سهم سادات هم به دست حاکمه، یعنی کسی مستقیما حق نداره و مستقلا بگه من بدون مراجعه به حاکم خودم میرم به فلان سید فقیر و یتیم و مستحق میپردازم. همچی به ضرس قاطع ایشون میگن علل اقوا امره به ید الحاکم، در حالی که این در بادی نظر یه قدری با اشکال مواجهه. در بادی نظر برای اینکه آیه شریفه میگه خمسی که مرکبه از این دو نصفه نصفش خب مربوطه به امام و سهم امامه، حالا اون روی ادله نیابت خاصه و عامه و امثال ذالک خب باید به مجتهد مراجعه بشه، باید با اذن و امر مجتهد و مرجع تقلیدش باشه. اما نسبت به سادات اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه با توجه به اینکه خطاب به اون کسی است که صاحب غنیمت شده، غنایم هم که اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، میگه مثلا توی بازاری که در سال این مقدار استفاده کردی، حالا مخارج سالت هم عرض می شود که استثناء بکن از این استفاده سال، توی بازاری باید نصف مالتو به سادات بپردازی. و کجای این آیه دلالت بر این معنا داره که باید مراجعه با حاکم بشه و با نظر حاکم این پرداخت به سادات تحقق پیدا بکنه؟ لذا بعضی از علما عرض می شود که قبلا نظرشون همین بود که در پرداختن سهم سادات به مستحقینش نیازی به اذن نداره، خود اون کسی که صاحب الغنیمه شده و غنمتم من شیئن در باره او صدق کرده، خب اون نصف رو به عنوان سهم امام خدمت مرجع تقلیدش میده، اما نصف دیگر که مربوط به سهم ساداته آیه که دلالت نداره بر اینکه باید مراجعه با حاکم بکند. روایت هم به طور مستقیم دلالتی بر این مطلب نمی کنه. پس این فتوایی که ایشون می دهند که علل اقوا این است که امره به ید الحاکم و با نظر حاکم باید این سهم سادات صرف بشه، این روی چه مبنایی است؟ البته ما در حاشیه قربه اون وقتی که حاشیه می نوشتیم به طور احتیاط مطلق این معنا رو مطرح کردیم، ولی حالا شما در بارش یه قدری فکر بفرمایید ببینیم از چه راهی مسئله سهم سادات هم اختیارش به دست مجتهد فقیه و مرجع تقلیدشه، به طوری که کسی خودش مستقلن و بدون اطلاع و استجازه از مرجع تقلیدش حق نداشته باشه که حتی سهم سادات رو هم به سادات بپردازه. این مطلب از نظر علمی مشکله. بعضی راه‌های برای این مطلب در نظر هست که انشاءالله فردا ما عرض می‌کنیم و خودتون هم این معنا رو دقت کنید انشاءالله.